که قرار بود در دو کشور بحرین و ازبکستان انجام شود به تأخیر انداخت و از احتمال برگزاری آن در اوایل سال 2021 میلادی خبر داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به آخرین بخش مجله نیمه شب میرسیم. در ادامه شما شنونده مجله کارنامه خواهید بود از روزبه برهری که به مسائل کارگری در ایران میپردازه. قبل از شنیدن این برنامه من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه کارنامه باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به رأی دیوان محاسبات برای لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه اختصاص دارد، اقدامی که هزاران کارگر این شرکت از مدت‌ها پیش در انتظارش بودند و بر تحقق آن پافشاری می‌کردند، آن هم به رغم مقاومت دولت حسن روحانی. اما پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. حمید هداوند، جانشین رئیس پلیس تهران، بدون اعلام تعداد سالانه تجمعهای صنفی در پایتخت ایران گفت در 5 ماه نخست سال جاری میزان این تجمعها نسبت به مدت مشابه سال 98 27% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام نیروی انتظامی همچنین عنوان کرد که فراخوان‌های تجمع صنفی در تهران 19% کاهش یافته است. پیش از این معاون امنیتی وزارت کشور در گزارشی درباره فراخوان تجمع‌ها در کل ایران گفته بود در 5 ماه نخست امسال بیش از 1700 مورد فراخوان تجمع صنفی داده شد که نسبت به مدت مشابه سال 98 رشد 227% داشته است. اعتصاب و تجمعی 350 کارگر شرکت پارس سویچ زنجان در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات پس از 3 روز و در پی دستیابی به بخشی از مطالباتشان پایان یافت. بر اساس گزارش ها قرار شد 80% پاداش افزایش تولید پرداخت شود و برای مبلغ پاداش افزایش تولید نیز بیمه واریز شود. علاوه بر این با نیروهای شرکتی نیز در هر ماه و به ترتیب اولویت سابقه قرارداد مستقیم کار امضا خواهد شد. شماری از کارگران اداره آب و فاضلاب آبادان آبفا در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزدشان در مقابل ساختمان این اداره تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 250 کارگر در اداره آبفای آبادان مشغول کارند که 200 تن از آنان کارگر پیمانکاری و سایرین کارگر رسمی هستند و هر گروه مطالبات مزدی متفاوتی دارد. در این ارتباط دستمزد کارگران پیمانکاری از ابتدای سال جاری پرداخت نشده است و آنها در این فاصله فقط مبالغی را به صورت علل حساب دریافت کردند. به نوشته ایلنا، کارگران رسمی نیز 2 تا 3 ماه معوقات مزدی طلب کارند. در همین حال چند ماه حق بیمه کارگران به تأمین اجتماعی پرداخت نشده که این موضوع مشکلات زیادی را هم برای کارگران و هم برای خانواده هایشان در ارتباط با دریافت خدمات درمانی ایجاد کرده است. یک منبع در آبفای آبادان در مورد این مسائل به ایلنا گفت کمبود منابع مالی علت به تأخیر افتادن دستمزد کارگران است. کارگران شهرداری کوتب‌الدوله در استان خوزستان به مدت چند روز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان اعتصاب کردند. بر اساس گزارش شبکه‌های اجتماعی متعلق به تشکل‌های کارگری و صنفی، کارگران شهرداری کوتب‌الدوله در این اعتصاب از جمع‌آوری زباله‌ها خودداری کردند. کارگران شهرداری لالی در استان خوزستان هم در اعتراض به پرداخت نشدن 1 سال دستمزد خود تجمع کردند. یکی از کارگران در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شد گفته است
12 ماه حقوق نگرفتن و زن بچه‌شون الان واقعا در یک شرایط سخت قرار گرفتن. به گدایی افتاده، به دزدی افتاده.
همچنین جمعی از کارگران خدمات و فضای سبز شهرداری سوسنگرد در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود در مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان دشت آزادگان تجمع کردند. همچنین به گزارش سایت عصر جنوب، کارگران شهرداری ماهشهر در اعتراض به پرداخت نشدن مزایای مزدی در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند. آنها خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و مزایای تصویب شده از سوی اداره کار شدند. این در شرایطی است که شهرداری بندر ماهشهر اعلام کرده که به دلیل کمبود منابع اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با مشکل مواجه شده است. در همین حال گزارش های دیگری حاکی از آن است که 3 ماه دستمزد کارگران شهرداری بناب در استان آذربایجان شرقی پرداخت نشده است. کارگران کشتارگاه ماکیان لذیز در شوش در مقابل فرمانداری شهرستان تجمع کردند. دلیل این تجمع پرداخت نشدن دستمزد کارگران از سوی کارفرما بود. کارگران شرکت خارزمی پتروشیمی بندر امام در تجمعی به تصمیم هلدینگ خلیج فارس برای انتقالشان به شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر اعتراض کردند. تجمع کنندگان خواستار لغو این تصمیم شدند و گفتند که پیش از این اعلام شده بود که انتقال کارگران باید با رضایت خود آنها انجام شود. در این ارتباط در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است شماری از کارگران مرد و زن صحبت کرده‌اند که با هم می‌شنویم.
مسئولین انتظار داریم که یه هفته پی دیگه تو ماشر درست نکنن.
هر کدومون 15 16 سال سابقه داریم. چرا باید بندر ما رو نخواد بده به عملیات؟ عملیات هم میگه ما پس حقوقاتون بر نمیام.
بندر ما میخواد وارد بورس بشه، داره نیروهاش کم میکنه که کم بتونه راحت‌تر جمع کنه برای خودشون.
ما رو دارن نابود میکنن.
میخوان بدون هماهنگی ما میخوان انتقال ما بدن به شرکت عملیات غیر صنعتی. عملیات غیر صنعتی یه شرکتی ورشکسته.
بندر ما رو خارج بکنه یعنی از سیستم بندر ما خارج میشیم با قرارداد جدید، اون قرارداد با پیمانکار. سابقه ما دیگه صفر میشه، یعنی از اول ما باید شروع بکنیم.
باک بود اینجا، ولی الان کیسم سفید شده، کمرم خم شده، واقعا شکسته شدم. درست نیست تو این موقعیت منو بخوان به یه شرکت دیگه مول کنن تا که تازه بگن بسم الله.
ما اصلا زیر نظر عملیات نمیریم.
کسی هست بره خصوصی از بخش دولتی بخواد بره خصوصی؟ آیا هست کسی این کارو میکنه؟ آدم عاقلی کار میکنه؟
به هر حال یه حقی حقوقی هم کارگر باید داشته باشه. هیچ وقت حق حقوق کامل به ما نمیدن. چرا؟
آیا قشر مستضعف واقعا باید اینقدر هر روز ذلیل و خوار باشن که حتی نتونن یه حقوق خونهشون ببرن که جوابگو بچه‌هاشون باشن؟
تا زمانی هم که مشکلمون حل نشه نمیدن.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از تلاش برای تصحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی در اسرع وقت خبر داد. مجید صدری با اشاره به 2 جلسه خود با نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی گفت تصمیم بر این شد که ظرف 1 ماه آینده بر اساس قانون کار اصلاح طبقه‌بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی به صورت کامل اجرا و نهایی شود. سخنان این مقام دولتی پس از تجمع کارگزاران مخابرات روستایی در مقابل مجلس ابراز شد. معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در ارتباط با رأی این دیوان مبنی بر لزوم خلعیت از مالک نیشکر هفت‌تپه گفت گزارش دیوان بر مبنای تخلفات انجام شده در واگذاری شرکت و پس از واگذاری تنظیم شده و رأی بر همین مبنا صادر شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سعید بیت افری درباره تخلفات امید اسدبیگی مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت که او در جهت رفع تعهدات ارضی اقدام نکرد و بدهیش به سازمان گسترش و نوسازی را نیز نپرداخت. اما بر اساس گفته های این مقام دیوان محاسبات کشور، امید اسدبیگی تخلفات دیگری هم داشته است. یعنی پایبند نبودن به قرارداد واگذاری، پایین آوردن سطح تولید و سوق دادن شرکت به اهداف خارج از اهداف تعیین شده. او اشاره کرد که اگر خریدار به تعهداتش عمل نکند، سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی امر باید واگذاری را فسخ کند و شرکت را به دولت بازگرداند. بر اساس این گزارش، رأی دیوان محاسبات کشور به اطلاع وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی سازی رسیده است و آنها باید مراحل قانونی خلعیت را انجام دهند. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، با اشاره به اینکه این رأی هنوز اجرا نشده است، می‌افزاید:
معلوم نیستش که بالاخره نتیجه چی میشه، ولی این چیزی که اینا تصدیق کردن که بیشتر همون دار دسته مربوط به همون طیف رئیس ایناست، بیشتر از این نظر هستش که خب یه بخشش اختلاف و کشاکشی هستش که بین جناح‌های مختلف قدرت بر سر چنگ‌اندازی بر ثروت‌های ملی وجود داره و واحدهای تولیدی و می‌دونید که نیشکر هفت تپه فقط یک کارخونه ساده نیست، موضوع 24 هکتار زمین مرغوبم در میان هست که این آسمون نمیتونه ازش بگذره. بنابراین قصد واگذاری به دولت هم واقعا ندارن اونا، نه روحانی میخواد اونو به اصطلاح پس بگیره، دولت روحانی پس بگیره، نه اینکه اونها قصد دارن واقعا اینو به دولت برگردونن، اون کسانی که مخالف این هستن، بلکه که دعوا سر چنگ انداختن در اونه به نظر من و موزه هر دوتای اونا موزه‌های ضد کارگری هست، یعنی فرق نمیکنه با کارگرا کدوم که از اینا بگیرن. در این حال که اینا تا این حد میان میپذیرن و کار به اینجا میکشه، نشانه همون اعتصاب و اعتراضات و مقاومت خود کارگرا هست و ضمناً خلافای خیلی زیادی که در جریان این واگذاری رخ داده. همین جهت من فکر میکنم که بیشتر کارگرا باید متوجه باشن که این حرفا رو وقتی که میشنون باید دقت بکنن که تا بخواد اجرا بشه زمان میبره و زمان غیر از زمان هم نیاز به این داره که کارگرا خودشون رو آماده بکنن برای اینکه بتونن اینو پیش ببرن. کار آسون نیست در واقع با گذاری به دولت. بعدم باید توجه کرد که بازگشت به دولت هم به خودی خود گرچه یک امتیاز کوچکی محسوب میشه نسبت به کارفرمای خصوصی، ولی چیز نیست، امتیاز خیلی ویژه‌ای نیست، برای اینکه دولت ممکنه که بخواد بیاد همون رویه رو از نظر پرداخت دستمزد و قرارداد همون رویه کارفرما رو در پیش بگیره. بلکه این هست که اگر دولتی هم میخواد بشه همزه خود کارگرا خواستن، باید حتما زیر نظارت همون شورای کارگری و خود کارگرا باشه که بتونه حقوق صنفی کارگرا هم در این حال که چیزشون رو کارخونه رو تضمین میکنه، بقای کارخونه رو تضمین میکنه و جلوگیری میکنه از غارت کارخونه، ولی خب بتونه حقوق صنفی کارگرا هم تضمین بکنه. نظر من این مسئله قضیه که راه افتاده سر این جنجالی که اینا راه انداختن و درگیری هست بیشتر الان در این چارچوب است.
پیش از آن دیوان محاسبات کشور با اشاره به نتیجه تحقیق و تفحص این نهاد گفته بود که قرارداد واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی به دلیل تخلفات و انحرافات انجام شده باید لغو شود. دیوان محاسبات از جمله به ابهام در قیمت گذاری، اهلیت نداشتن مدیریتی خریداران، پرداخت نشدن تعهدهای پرداخت اقساط قرارداد و بدهی 100 میلیارد تومانی و نیز استفاده از منابع مالی شرکت در خارج از اهداف صنعت نیشکر اشاره کرد. شرکت نیشکر هفت تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. از همان زمان تردیدهایی درباره اهلیت خریداران مطرح شد. سپس هزاران کارگر نیشکر هفت تپه در پی تعویق‌های پیاپی پرداخت دستمزدها و مزایایشان از سوی مالک خصوصی شرکت تبدیل به جدی‌ترین مخالفان مالکیت خصوصی واحد شدند. در این ارتباط شعار لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه به خواسته اصلی هزاران کارگر تبدیل شد. با این همه دولت حسن روحانی از واگذاری این شرکت به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی حمایت کرده است. از صادق کارگر درباره این موضوع میپرسم. این فعال سندیکایی با اشاره به اینکه خصوصی سازی خط قرمز دولت است میگوید:
دولت معلومه که حاضر نیست این خصوصی سازی رو لغو کنه و اینا رو برگردونه، سیاست دولته. که خب دلیلش هم این هستش که خیلی از این کسایی که این کارخونه رو تصاحب کردن از همین وابستگان به قدرت هستن و یعنی بین خودشون در واقع یه شکلی تقسیم کردن، حالا سر مثلا نوع تقسیمش و سهمشون با هم دیگه اختلاف دارن. ولی یه مسئله که باید کارگرها در نظر بگیرن به نظر من این مبارزه با خصوصی‌سازی مبارزه کوتاه مدت نیست، باید دراز مدت بهش نگاه بکنن و براش نیرو تدارک ببینن و سعی بکنن که با نیروی بیشتری با این مقابله بکنن. حالا میتونن از این فرصت هم استفاده بکنن برای اینکه یه سری امتیازات رو بگیرن در جریان این مبارزه و گرفتنی هم از یه سری امتیازات با اعتراضات و اعتصابات. ولی اگر بخوایم مثلا این مسئله با گذاری ها رو لغو بکنن، احتیاج به یک حرکت سراسری وسیع و پردوام داره. خب یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که الان شرط و شروطی باید گذاشته بشه کارگرها طور کلی، حالا چه در واحدهای دولتی چه خصوصی، الان قانون کاری وجود نداره. قانون کار به طور کلی مثلا اون چیزی که به نام قانون کار بود از بین رفته، اون مواد مثبتش رو از بین بردن و کارگرا در واقع هیچ گونه حمایت قانونی برخوردار نیستن، حق تشکل ندارن. باید سعی بکنن اینا رو به دست بیارن، یعنی قانون کار تغییر بکنه مناسب با اون مقابل نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و منشور حقوق بشر و منشور حقوق سندیکایی، که اینا بتونن قانون کار رو در همه جا پیاده بکنن. که مثلا این مهمترین مسئله است به نظر من، حتی این خود به دست آوردن یک قانون کار و اجرا کردن اون حتی از مسئله خصوصی همی برای کارگران اهمیت بیشتری داره. مخالفت اصلی کارگران از اونجا با خصوصی‌سازی شروع شد به نظر من. حالا در ایران هم نه، در سایر کشورهای دنیا هم همینطوره. هر جا که خصوصی میشه، چون این حقوق رو از بین میبرن، این حقوق کارگر رو شروع میکنن از بین بردن، تعدیل نیرو، به اصطلاح افزایش به اصطلاح فشار کار و زدن از امتیازات و محدود کردن اون مسئول رفاهی و غیره. به همین دلیل این خیلی اهمیت داره که کارگرا سعی بکنن که حقوق کار رو احیا بکنن و بتونن به حقوق کار برسن، دست پیدا بکنن، وقت از اون طریق هست که میتونن مبارزه بکنن و مبارزشون هم پیش ببرن.
در این حال آخرین ضربه به مالکیت خصوصی در نیشکر هفت‌تپه افشای سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی بود که همراه با 9 تن دیگر در حال محاکمه هستند. هرچند که امید اسدبگی به شرط پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران آزاد است، و این در شرایطی است که هنوز 2 ماه دستمزد کارگران پرداخت نشده است. از همین رو کارگران در جریان اعتصاب اخیر خود خواستار بازداشت فوری او شدند. در این حال شرکت نیشکر هفت‌تپه تنها واحدی نیست که پس از خصوصی سازی با مشکلات فراوان مواجه شده است. در این مورد میتوان به کارخانه های هپکو و آذراب در عراق، پلی اکریل اصفهان و ماشین سازی تبریز اشاره کرد. در مورد ماشین سازی تبریز هم آخرین خبر به سخنان احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس از تبریز اختصاص دارد که به خبرگزاری فارس گفته قربان علی فرخزاد از مالکیت این کارخانه خلع و به اتهام اخلال در نظام ارضی راهی زندان شده است. شما را به شنیدن بخش دوم اخبار دعوت می‌کنم. خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت سال هاست که کارگران مناطق آزاد نه تنها از قانون کار بلکه از حداقل‌ها نیز محرومند. به نوشته مهر در جلسه بهمن سال گذشته شورای عالی کار مصوب شد تا کارگروهی 3 جانبه با حضور مسئول مناطق آزاد از طرف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل شود تا مسائل و مشکلات کارگران مناطق آزاد را شناسایی و بررسی کند. اما به تأکید این خبرگزاری تا کنون خبری از تشکیل این کارگروه و یا برگزاری جلساتی در این مورد انتشار نیافته است. بر اساس این گزارش تبعیض‌ها برای کارگران شاغل در مناطق آزاد با کارگران سرزمین اصلی تبدیل به محلی برای انتقاد و دغدغه نمایندگان کارگری شده است. این تبعیض‌ها کدامند؟ خارج بودن از شمول قانون کار، نقض 3 جانبه‌گرایی، بهره‌مندی کمتر از مرخصی استحقاقی و نبود تشکل‌های کارگری. به نوشته مهر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نظارتی بر فعالیت شرکت‌ها وجود ندارد و به این دلیل بسیاری از کارفرمایان به پرداخت حداقل دستمزد بسنده می‌کنند. این در شرایطی است که کارگران شاغل در مناطق آزاد باید حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت کنند و غیر از این تخلف است. روزنامه اعتماد در گزارشی با اشاره به اینکه آمار رسمی حاکی از کاهش تورم سالانه و ماهانه است نوشت این موضوع در سطح جامعه احساس نمی شود و در سالهای اخیر تضعیف قدرت خرید خانوارها شدت گرفته و مشاهدات میدانی نشان می دهد خانوارها نسبت به گذشته نه چندان دور مواد غذایی کمتری خریداری می کنند. این روزنامه افزود که آخرین آمار مربوط به مصرف سرانه گوشت و مرغ در زمستان سال گذشته نشان می‌دهد که سرانه مصرف گوشت در خانوارها از حدود 7 کیلوگرم در سال 95 به حدود 5 کیلوگرم در سال 97 کاهش یافته است. البته اعتماد اشاره کرد که برخی گزارش‌های غیر رسمی حاکی از حذف کم و بیش محصولات پروتئینی مانند گوشت و مرغ برای خانوارهای آسیب پذیر است و نوشت که گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که گوشت قرمز با بیش از 170% افزایش قیمت از هر کیلوگرم 35 هزار تومان در فروردین 95 به 95 هزار تومان در اسفند 97 رسید. بر اساس این گزارش تخمین ها نشان می دهد هر وعده غذایی برای یک خانواده 4 نفره با فرض استفاده از مواد خوراکی ارزان بین 60 تا 70 هزار تومان تمام می شود. در این ارتباط غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ساکن کانادا با اشاره به فاصله بسیار زیاد دستمزد کارگران با هزینه معیشت ماهانه از پیامدهای این وضعیت برای کارگران و خانواده هایشان می گوید.
از سفره خانواده کارگری هر روز کمتر میشه و متاسفانه شاهد ناهنجاری های اجتماعی از قبیل خودکشی، پایین آمدن سن خودفروشی دختران و کارتون خوابی، حاشیه نشینی در حواشی امروزه یه مستجری باز داره مقوله خارج از حیطه زندگی میشه، چادر نشینی در بعضی از شهرها مد شده که زمین خالی اجاره میکنن چادر میزنن. ببینید این نامالیات اجتماعی به همین خاطر به وجود میاد، هرچقدر این سفره کمتر بشه، درآمد کمتر بشه، یه جایی نامالیات اجتماعی سر در میارن.
سایت رویداد 24 در گزارشی درباره کشته شدن 3 جوان کولبر ایرانی با تیراندازی ماموران هنگ مرزی جمهوری اسلامی در منطقه مرزی در استان آذربایجان غربی نوشت که نزدیکانشان میگویند نبود شغل و شرایط نامساعد مالی خانواده باعث شد که از نوجوانی همراه با سایر جوانان خانواده کولبری کنند. بر اساس این گزارش آنها برای آوردن کالا به سمت مرز عراق حرکت کرده بودند، اما ساعت 5 صبح در حالی که هنوز داخل خاک ایران بودند و 5 کیلومتر با مرز فاصله داشتند، ماموران مرزبانی با آنها شلیک کردند. با این همه یحیی حسین خانی فرمانده هنگ مرزی آذربایجان غربی گفته که این 3 جوان اشرار و متجاوز مرزی بودند. این سخنان از سوی خانواده این 3 جوان رد شده و گفتند که آنها فقط کولبر بودند و به خاطر چند هزار تومان پول کولبری می‌کردند، زیرا در منطقه کار نیست و کارخانه و زمین کشاورزی هم نیست. دایی سروش یکی از کشته شدگان به رویداد 24 گفت نمی‌دانیم باید چه کار کنیم، برای نان خوردن در شرایطی که کار نیست باید از چه کسی اجازه بگیریم. سخنان یکی از شنوندگان را در ارتباط با تیراندازی به سوی کولبران می‌شنویم.
آقا تویی که کول برای بیچاره رو با تیر میزنی میکشی، اگه مردی خودت بیا 10 کیلوشه بذار روی کولت از اون کوکمرا برو بالا، حالا 10 کیلو هم نه اصلا هیچی، پیاده ببین میتونی تو از اون کوکمرا بری بالا؟ ها مرد حسابی تو این بیچاره رو که با تیر میزنی میکشی، اگر واقعا دلت برای مملکتت میسوزه که قاچاق میره و میاد، بعدم تازه وانگی کجا به عراق، عراقی که مال خود آخونده، برو اون بچه پاسدارا بچه آخوندا رو بگیر که مملکتو واقعا دارن غارت میکنن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام